بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث ما رسید به صفحه 183 به این کتاب تمليء البحث. الحمدلله مقدمه بحث رو تونستیم تموم کنیم. من در حد چند دقیقه خلاصه ای از بحثایی که توی این مقدمه داشتیم رو عرض بکنم. همونطور که خاطر شریف عزیزان هست، ابتدا مرحوم آقای سعد تعریف علم اصول رو مطرح کردن، تعریف مشهور رو دو تا اشکال بهش کردن، یک اشکال ثبوتی یک اشکال اثباتی. ثبوتیش به این بود که تعریف فاقد ملاک موضوعی ضابط موضوعی نداره، نهایتاً با غرض دارید شما تعریف میکنید. اشکال اثباتیش هم متوجه این امر بود که تعریفتون خدمت شما عرض میشود که مانع نیست و شامل خیلی از مباحثی میشه که در علم اصول بحث نمیشه و در حالی که باید طبق این تعریف ما از اونها در علم اصول بحث کنیم. بعد از اون بحث موضوع اصول مطرح شد که آیا موضوع اصول ادله اربعه است یا ادله به وصف دلیلیت یا به وصف دلیلیت نیست. اینها مفصل بحث کرده، نزاعی که بین مرحوم میرزای قونی و صاحب فصول و اینها و مرحوم شهید سعد و مشهور اصولیین وجود داشت که نهایتا به این نتیجه رسیدیم که موضوع علم اصول از نگاه مؤلف این کتاب عنصر مشترک در فرایند استنباط حکم شرعی است، که با این موضوع خیلی از مباحثی که در تعریف مشهور در اصول بحث میشد اما از نطاق موضوع مشهور خارج بود وارد موضوع علم اصول میشه. بعد از اون بحث کردیم در رابطه با حقیقت حکم شرعی، اقسام حکم شرعی، حکم وضعی و تکلیفی. بعدش وارد به مبادی حکم تکلیفی شدیم که بحث مهم و مفصلی رو انجام دادیم. مراتب حکم رو گفتیم، ملاک و اراده و اعتبار یا جمع که همه برای مقام ثبوتن و یک مقام اثبات که در واقع مقام فعلیت و ابراز جعل در مقام ثبوت بود. مفصلا بحث کردیم، گفتیم همه احکام تکلیفی ملاک و اراده دارن، حتی اباحه دو نوع داریم، اباحه به من اخص و اهم، اونی که ملاک و اراده داره اون اباحه به من اخصه که به معنای در واقع عدم در واقع مصلحت در فعل و ترک مطلقا، چه الزام چه به صورت غیر الزام. و مفصلا بعد از اون در رابطه با احکام تکلیفی که بینشون تضاد وجود داره و اجتماعشون در امر واحد ممکن نیست صحبت کردیم، که بعد از اون بحث حکم واقعی و ظاهری رو ایشون توضیح دادن و تعریف اختصاصی خودشون رو از حکم واقعی و ظاهری گفتن، که گفتیم حکم واقعی از نگاه ایشون حکم بود که در اون در واقع در موضوع شک در حکم مسبق وجود ندارد، در حالی که در حکم ظاهری شک در حکم مسبق وجود دارد. لذا ایشون حکم ظاهری رو شامل حکمی که از اماره و اصل عملی در واقع حاصل بشه میدونستن و همینجا بحث اماره و اصل عملی رو مطرح کردن. گفتیم که اماره کاشفیت داره اما کاشفیتش به نحو کامل نیست و گفتیم باید تفکیک قائل بشیم بین سه چیز در اماره: یک اماره، یکی مؤدای اماره و یکی هم حکم ظاهری مستفاد از اماره، که اینها سه چیز هم با هم تفاوت دارن. و اصل عملی داشتیم، اصل عملی هم خودش دو دسته بود، یا اصل عملی محرز یا غیر محرز. اون غیر محرز اصل عملی بود که در درونش شک در نوع حکم مشکوک و در موضوعش این اخذ شده بود، فقط و هیچ احرازیتی نسبت به واقع نداشت، صرفا وظیفه عملی رو روشن میکرد و واضح میکرد و یک اصل عملی محرز داشتیم که علاوه بر این که فرودگاه بحثش و محط بحثش شک در نوع حکم بود و نوع حکم مشکوک در اون اخذ شده بود، اما یک نحوه کاشفیت ناقص حتی ناقصتر از دلیل ظنی معتبر درش وجود داشت، مثل استصحاب و قاعده فراق و تجاوز که مفصلا توضیح دادیم و بحث کردیم و نهایتا گفتیم که اجتماع احکام تکلیفیه در یک واقعه به دلیل تضادشون ممکن نیست، اما این اختصاص به اونجای داره که دو حکم تکلیفی ما از یه صنف و جنس باشن، هر دو حکم واقعی باشن یا هر دو حکم ظاهری باشن، اما یکی واقعی باشه دیگری ظاهری باشه هیچ اشکالی نداره. اصلا ما در هر واقعی که دستمون از دلیل قطعی کوتاهه و با دلیل ظنی معتبر داریم اثبات حکم شرعی میکنیم، 100% در تمام اونها ما اجتماع حکم واقعی و ظاهری داریم، اجتماع دو حکم داریم، اما دو حکم که یکیشون واقعی هستن یکیشون ظاهری و این هیچ اشکالی نداره. و در نهایت المطاف هم در واقع در رابطه با این مسئله بحث کردیم که قضایای شرعی ما در متن شریعت از جنس قضایای حقیقی هستن، یعنی ثبوت حکم برای افراد موضوع که مقدرت الوجود هست، یعنی وجودشون به صورت بالفعل و محقق الوجود در زمان فعلی شرط نیست. از ثمرات این بحث این بود که هر آینه افراد جدیدی برای اون موضوع به وجود بیان، اون حکم برای اون افراد ثابت میشه. این یه مختصر خلاصه ای از مباحثی که داشتیم در این چند صفحه. اما تنویع البحث، در تنویع البحث مرحوم شهید سعد مباحثی رو که در حلقه اولا دوباره اینجا فرمونده بوده اینجا تکرار میکنن، اما این مقدار کوتاه‌تر و با یک نظم بهتری. من کلیاتش رو عرض میکنم بیفتیم داخل متن، چون اینجا مطلب علمی تخصصی و خاصی نداره. اگر خاطر شریفتون باشه در مقدمه حلقه اولا شهید سعد وقتی بحث رو شروع کرد گفتش که فقیه برای اینکه حکم شرعی رو استنباط بکنه از دو راه و از دو شیوه استدلال میکنه. یه بار میخواد در واقع ثبوت حکم شرعی در واقع رو بفهمه، لذا اعتماد میکنه بر دلیل اماره و ادله محرزه. یک بار میخواد صرفا موقف عملی و وظیفه عملی خودش رو بفهمه، نمیخواد به واقع برسه. چرا؟ چون دستش از واقع کوتاهه، استناد میکنه حکم شرعیش رو و از اصول عملی استفاده میکنه. این دو راهی بود که فقیه در جلو راهش بود. بعد ایشون گفتن حالا که ما دو راه داریم برای رسیدن به حکم شرعی و برای تحدید موقف عملیمون نسبت به شریعت و احکام شرعی، پس ما دو نوع بحث در علم و اصول داریم، بحث از ادله محرزه، یعنی عناصر مشترکی که در ادله محرزه وجود دارن و به درد ما میخورن، اونا نه ادله محرزه، دقت بفرمایید، اون دسته از ادله محرزه‌ای که به عنوان عنصر مشترک در عملیات استنباط به کار برده میشن و کارایی دارن. و بحث دوم هم تتبع از اصول عملیه که اون هم به عنوان عناصر مشترکی که در اتخاذ موقف عملی و وظیفه عملی و رفع تحیر از شخص به ما کمک میکنه. پس ما دو راه داریم، حالا که دو راه داریم، پس دو نوع بحث داریم، دو باب کلی برای علم اصول داریم، ادله محرزه و اصول عملیه. خب همین مقدار که عرض کردم رو روی متن تطبیق بدیم که یه مقدار هم از لحاظ عبارتی جلو بریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. تنبیه البحث این ما یستن به تلفقیه و الحکم شرعی و یستدل علیه تارتن یحصل على دلیل یکشف عن ثبوت الحکم الشرعی فیعول على کشفه. یعنی زمانی که استنباط میکند، هینمایی استن به طول فقیه، زمانی که استنباط میکند فقیه حکم شرعی را و یستدل علیه و برای این حکم شرعی استدلال میآورد، دلیل میآورد، تارتن یک بار، یحصل علا دلیل میرسد به یک دلیلی که یکشف اون دلیل از ثبوت حکم شرعی و اول و علا کشفه، لذا اعتماد میکنه بر کشفش یا اعتماد میشه بر کشف اون دلیل شرعی. و اخرى یحصل علا دلیل یحدد موقف العملی و الوظیفت العملیه تجاه الواقعت المجهول حکمها. یه بار دیگه هم میرسه، یحصل على دلیل، میرسد به یک دلیلی که یحدد، و این دلیل روشن میکنه، تبیین میکنه، بیان میکنه، تهدید میکنه موقف عملی و وظیفه عملی رو، اون هم در قبال تجاه، در قبال واقعی که مجهول است حکمش. هازما یکون فی الاصول العملیه، این دومیه اون چیزی است که در اصول عملیه میباشد، التی هی ادلتون، اون اصول عملیه که ادله است، علل وظیفه العملیه، صرفا وظیفه عملی رو مشخص میکنه، ولیست ادلتن علل واقع، اصول عملیه ادله برای رسیدن به حکم واقعی نیستن، صرفا رفع تحییر میکنن. آقا یه مواظب باشید یه خلطی نشه اینجا. اگر یادتون باشه یه اصطلاحی بود که شهید سعد دائما داشت استفاده میکرد در ابتدای حلقه اولا، هی میگفت باید ما موقف عملی خودمون رو مشخص کنیم، میگفت باید موقف عملی خودمون رو مشخص کنیم، لذا مثلا اومد جلوتر گفت برای تعیین موقف عملی دو راه داریم، یا از طریق ادله محرزه یا اصول عملیه. اون موقف عملی که ابتدا میگفت منظور وظیفه ما در قبال شریعته، به هر حال ما وقتی که تبعیت از شریعت رو به حکم عقل قبول کردیم، باید وظیفه ای رو هم در قبال این شریعت انجام بدیم، احکامی رو باید بهش پایبند باشیم. اون موقف عملی به اون معناست. یک موقف عملی هم داریم که در قبال اصل عملی استفاده میشه. این موقف عملی دومه در مقابل وضعیت ادله محرزه است. ما تو ادله محرزه علاوه بر این که موقف عملی به معنای کلی رو، به معنای عام رو اثبات میکنیم، واقع رو هم میفهمیم. اما توی اصول عملیه واقع رو نمیفهمیم، ما صرفاً وظیفه عملی خودمون رو برای رفع تحیر میفهمیم. وقتی مثلا من نمیدونم شرب توتون، من آدمی هم که خیلی توتون استفاده میکنم، واقعا اگر استفاده نکنم این باعث میشه که من حالم بد بشه، اصلا درست خودش ضرر داره ولی باز به این نحوه، خب من چیکار کنم؟ متحیرم در مقام عمل. اصول عملیه اصل براعت بیاد کار رو برای من راحت میکنه، میگه اشکال نداره، اصل براعت، برو هر کاری میخوای انجام ده. این موقف عملیه با اون موقف عملیه ابتدای اصول با هم تفاوت داره. اون موقف عملیه ابتدای اصول شامل کلیست، اعم است نسبت به هم ادله محرزه هم اصل عملی. اما این موقف عملی در مقابل واقع نمایی ادله محرزه است، که در اصول عملیه ما واقع نمایی نداریم، کاشفیت و حاکمیت از واقع نداریم، در اصول عملیه صرفا رفع تحیر داریم که وظیفه عملی خودمون رو بفهمیم. پس این دوتا اصطلاح رو دقت بفرمایید که خلط نشود. خب. و علی هذا الاساس سوف نصنف بحوث علم الاصول الى نوعین. و بر این اساس، بر کدوم اساس؟ بر این اساس که ما دو نوع دلیل داریم، دو نوع استدلال داریم. سوف نصنف، به زودی تصنیف خواهیم کرد، تألیف خواهیم کرد، بحوث علم الاصول، بحث های علم الاصول را، الى نوعین، به دو نوع بحث داریم. احدهما یا احدهما، البحث فی الادله من القسم الاول، بحث از ادله قسم اول. یعنی چی؟ عناصر المشترکه. این ای تفسیر ادله است، یعنی البحث فی الادله من القسم الاول، این ای بدل یا عطف بیان از الادله است، یعنی بحث فل عناصر مشترکه، بحث در ادله قسم اول، یعنی عناصر مشترکه در عملیات استنباط. التي تتخذ ادله به اعتبار کشفها عن الحكم الشرعي، اون عناصر مشترکه ای که در نظر گرفته می شوند به عنوان ادله ای به اعتبار کاشفیت اونها از حکم شرعی، این که حکم شرعی برای ما کشف میکنن برای ما اعتبار دارن. و نسمیها بالادلت المحرزه، اسمش رو میذاریم ادله محرزه. چرا میگن محرزه؟ بچه تسمیهش چیست؟ خود محرزه، کلمه محرز به معنی نشان دادنه، به معنی کاشفه، به معنی حاکیه. علت این که بهش میگن ادله محرزه چون در این نوع ادله ما واقع را نشون میدیم، قراره که آن چیزی که در حکم واقعی در لوح محفوظ ثبت شده نشان داده بشه. و الاخر و البحث و فی الاصول العملیه، بحث دوم ما در اصول عملیه است. خب و هیه الادلتو من القسم ثانی، این ادله قسم ثانی است، قسم ثانی از اون بالا دیگه. ای عناصر المشترکت فی عملیت الاستنباط، یعنی عناصر مشترکی که در عملیات استنباط استفاده میشن. التي تتخذ ادله، در واقع عناصر مشترکی که در نظر گرفته میشن به عنوان ادله الا تحدید الوظیفه العملیه، بر ادله که بر تحدید وظیفه عملی تجاهل حکم شرعی المجهول اتخاذ میشن، در قبال حکم شرعی مجهول اتخاذ میشن. و نسمیها بالادله العملیه، اسمشو میذاریم ادله عملیه، اول اصول العملیه. و کل ما یستند الیه الفقیه، هر آن چیزی که فقیه به اون استناد میکنه، فی استدلاله الفقهی، در استدلال فقهیش و استنباطه للحکم الشرعی، و اینکه در استنباط حکم شرعیش از اون استفاده میکنه، لا یخرج عن احد هذین القسمین من الادله، بله خارج نمیشود هر آن چیزی که فقیه استناد میکنه به اون از یکی از این دو قسم از ادله. به هر حال فقیه یا از اصل عملی استفاده میکنه یا از در واقع ادله محرزه در فرایند استدلال فقهیش و استنباط حکم شرعیش. خب حالا این نکته در ادامه نکته جدیدی رو اینجا مرحوم شهید صد بیان می‌فرمایند. خب و اون این که ببینید، اینو دقت بفرمایید، آن سوال پرسیدیم، تجاه گفتیم، نیمه معنای در قبال، اینها دیگه دور از شأن شما سوال پرسیدنش، باید اینها رو ذهنتون نگه دارید. تهدید هم همچنین، هزاران بار این کلمه تهدید رو استفاده کردیشون، تهدید به معنای توضیح دادن، تبیین کردن. به هر حال خیلی دیگه درباره صحبت کرده، اصلا سوال دربارش جایز نیست، هر کسی سوال از این چیزا بپرسه حرامه. خب اشکال نداره. و یوم کنال قول علل عموم. خب دقت بفرمایید، دقت بفرمایید که این نکته مهمی است. شهید سعد اینجا بیانی دارن و اون اینه که ما توی هر واقعه و اتفاقی که معتقدیم در اون حکم شرعی وجود داره، قبل از اینکه اصلا بخوایم به حکم واقعی اون برسیم، در هر واقعه و مسئله و موضوع فقهی میتونیم برای اون مسئله و واقعه اصل عملی درست کنیم و اصل عملی داریم، یا احتیاط یا براءت یا استصحاب یا تأخیر، در هر واقعه. الان که دیگه وارد فقه شدید قشنگ اینو به عینه فهمیدید، لمس کردید. مورد عینیش همین بحثی که ما روزهای گذشته در باب صیغه بی داشتیم، که میگفتیم لازم نیست حتما به الفاظ مصطلح ایجاب و قبول بی رو ایجاد بکنه. مستندمون چی بود اونجا؟ میگفتن که مستندش اصالت الاطلاقه، یک دلیل محرز. بعد پایینش گفتش که البته ما حتما لازم نیست با اصالت الاطلاق حرف بزنیم، با اصالت البراءه هم میتونیم. یعنی چی؟ یعنی اگر که ما اصالت الاطلاق هم نداشتیم، اصل عملی توی اون مسئله داشتیم و خواهیم داشت. این نکته ای که شهید صد در اینجا بیان میکنه تقریبا همونیست که اونجا اشاره کردیم، که ما از لحاظ فرض، دقت بفرمایید، از لحاظ مقام اثبات، برای اینکه بتونیم وظیفه عملی رو در قبال یک مسئله تعیین کنیم و رفع تحیر کنیم، ما اگر ادله محرزه برای خیلی از مسائل نداشته باشیم، در هر مسئله و واقعه شرعی میتونیم یک اصل عملی درست کنیم و با اصل عملی کارمون رو جلو ببریم. چی رو اذیت شدید که متوجه بشین؟ بحث فقه رو یا اصول رو؟ آها، درس دیروز سخت بود، قبول دارم. من خودم دیروز گفتم، اعتراف کردم، اقرار العقلاء على انفسهم نافس. حالا انشالله سر درس فقه دوباره دوره میکنیم که مباحث حل شد. این نکته که میخوام از کنم دقت بفرمایید، ما در هر واقعه از وقایع شرعی که در اون اصلا ادله محرزه هم نداشته باشیم، میتونیم با یک اصل عملی وظیفه مکلف رو مشخص کنیم. چطوریش بستگی به نوع مسئله داره. باید ببینیم که مجرای کدوم یک از اصول عملی است. خوندیم دیگه در حلقه اولا، من برای شما مجرای اصول عملیه رو در نگاه مشهور توضیح دادم. گفتیم نگاه میکنیم ببینیم که آیا مسئله ما حالت سابقه داره یا نداره. اگر حالت سابقه داشته باشه میشه استصحاب، اگر نداشته باشه یا شک در اصل تکلیفه یا در شک در اصل تکلیف نیست. اگر شک در اصل تکلیف باشه میشد براءت. خب اگر شک در اصل تکلیف نباشه، پس اصل تکلیف معلومه. شک در چیه؟ یا شک در متعلق تکلیفه، مکلفون بهه، یا شک در مکلفون به نیست، در نوع تکلیفه. اگر شک در نوع تکلیف باشه مفصل بررسی کنیم، اگر شک در متعلق تکلیف باشه مفصل بررسی کنیم. همه این بحثایی که اونجا انجام دادیم، اگر خاطر شرکتون باشه، اگر لازمه تکرار کنم، اگر لازم نیست نبریم جلو. به هر حال مرحوم شهید سعد اونجا بیان فرمودن که این مجراها رو توضیح دادیم دیگه. اینجا دارن نکته ای رو بیان میکنن که نکته جدیدی است و اون در واقع توجه به اهمیت اصول عملی است، که ما دو هر واقعه ای بستگی به این که اون واقعه چه قابلیتی رو برای اجرای اصل عملی داشته باشه میتونیم اصل عملی درست کنیم. اگر حالت سابقه نداشته باشه نگاه میکنیم ببینیم شکی در اصل تکلیفه، میشه مجرای براءت. توی اون مسئله واقعی میتونیم براءت جاری کنیم. اگر شکی در اصل تکلیف نداشته باشیم، اصل تکلیف معلوم باشه، یا شک ما در جنس تکلیفه یا در جنس تکلیف نیست. میگفتیم اگر شک ما در جنس تکلیفه یا دوران بین وجوب و حرمت یا دوران بین استحباب و کراهت، که گفتیم مجرای اصل تخییره. بعد اونجایی که شک ما در جنس تکلیف نیست، یعنی جنس تکلیف مشخصه، گفتیم یا شک ما در نوع تکلیفه یا در نوع تکلیف نیست. اگر در نوع تکلیف بود میگفتیم یا دوران بین استحباب و وجوبه یا دوران بین کراهت و حرمته. اگر شک در نوع تکلیف مشخص نداشته باشیم، شک در نوع تکلیف ما بی محل و بدون موضوع باشه، یعنی نوع تکلیف معلوم باشه، شک ما در مکلفون بهه، که یا گفتیم که مجرای شبهه تحریمی است یا شبهه وجوبیه، که این شک در نوع تکلیف و شک در مکلفون به هر دو مجرای احتیاطن. اینها یعنی ما با وقتی که مجاری اصول عملیه رو بدونیم، از طریق دونستن مجاری اصول عملیه میتونیم برای هر واقعی یه اصل عملی درست کنیم. مثلا فارغ از این که اون واقعه، دقت کنید، خواهش میکنم سوالتون رو پاسخ میدم، این مسئله مسئله مهم نیست، فارغ از این که اصلا ما توی یک مسئله دلیل محرز داشته باشیم یا نه. دلیل محرز که ایشونجا میگه منظور دلیل ظنی معتبر و دلیل قطعی است. اصلا کار نداریم اون مسئله این دوتا رو داره یا نداره. ما نگاه میکنیم به نوع مسئله، هر مسئله با توجه به قابلیتش نسبت به یکی از این مجاری که الان توضیح دادم، هر کدوم از اون مسائل نسبت به این مجاری اگر کیفیت و قابلیت و ظرفیتش رو داشته باشن، ما میتونیم تو هر کدومشون یه اصل عملی متناسب با ظرفیت اون مسئله درست کنیم. این در هر مسئله ای امکان داره، از اولین مسئله در کتاب طهارت گرفته تا آخرین مسئله در کتاب دیات. پس توجه بفرمایید. اما نکته مسئله اینجاست، ما تا کی به اصل عملی عمل میکنیم؟ دقت میکنید؟ تا کی اصل عملی ملاک استنباط ما قرار میگیره؟ اعتبار اصل عملی و حجیت اصل عملی احسن، هر زمان که یه دلیل محرزه پیدا کردیم دیگه اصل عملی میره کنار. اینم باز دوباره توی فقه اشاره کرده بودیم، تا وقتی دلیل محرز هست اصلا دیگه به اصل عملی نگاه نمیشه. این نکته که شایسته اینجا دارم بیان میکنن با بیان جدید. پس من یه جمع‌بندی کوتاه، پس هر مسئله از مسائل شرعی میتونه توش اصل عملی جریان داشته باشه. چطور؟ بستگی به ظرفیت خود اون مسئله داره. باید ببینیم اون مسئله کدومی که از مجاری اصول عملی توش جریان داره که همون اصل عملی خاصه به اون مجرا رو توش اجرا کنیم. اما به محض اینکه یه دلیل محرز اومد دیگه اصل عملی سالبه به انتفاع موضوع میشه. چرا؟ اصلا موضوع اصل عملی در فضایی که شما به واقع دسترسی نداری. همین که دلیل محرز اومد یعنی این که این موضوع منتفی شد، سالبه به انتفاع موضوع شد. پس ما بخونیم سوالا رو در خدمتتون هستم. و یا امکن القول علل عموم، میتونیم این حرف رو به صورت عمومی بزنیم که چی؟ به ان کل واقعه، هر واقعی که یعالج الفقیه حکمها، هر واقعی که فقیه ما معالجه میکنه حکم اون واقعه را، یعنی میخواد حکم اون واقعه را به دست بیاره، یوجد فیه اساسا دلیل من القسم الثانی، تو هر واقعی یک دلیلی از قسم دوم یعنی اصول عملیه وجود داره. ای اصل عملی یحدد الوظیفه العملیه. این ای اصل تفسیر دلیلونه، یعنی خود دلیلون که نائب فاعل یوجده، یعنی یوجد فیها اساسا دلیل من القسم الثانی. خب دلیلونه چیه؟ ای اصل عملی، اصل عملی که یحدد الوظیفه العملیه، تهدید میکنه، بیان میکنه وظیفه عملی رو. فان اسخای میکنه، فان توفر للفقیه الحصول على دلیل محرز اخذ بهی و ترک الاصل العملی. اگر که برسد، توفر یعنی رسیدن یا حاصل شدن یا به دست اومدن، اگر برسه برای فقیه یه حصولی یا به دست بیاد برای فقیه یک حصولی، به وفور حاصل بشود برای فقیه، رسیدن به چی؟ یک دلیل محرزی، اخذ بهی، اخذ میکنه به اون دلیل محرز، و ترک الاصل العملی، اصل عملی رو ترک خواهد کرد. چرا؟ وفقاً لقاعدت، به خاطر موافقاً خاطر اینکه موافقت بکنه با قاعده تقدم ادله محرزه علل اصول عملیه کمایتی انشاءالله تعالی، همچنان که در آینده خواهد آمد. و این لم یتوفر دلیل محرز اخذ بالاصل العملی، اگر دلیل محرزی حاصل نشود همون اصل عملیه رو میگیره. فهو المرجع العام، اصل عملی مرجع عام است، محل رجوع عمومی فقیه هست. حیث لا یوجد دلیل محرز، هر جا که دلیل محرزی به دست نیاد در واقع اصل عملی مرجع عام فقیهه. خب این از این نکته. خب حالا ببینیم سوالات چی بود. آقای اخلاقی فرموده بودن که این تقسیم بندی برای حکم تکلیفی است. کدوم تقسیم بندی؟ آقای ملا محمد علی پرسیدن که بفرمایید. آره استعداد یکم بیکیفیته، نمیدونم هنسفیلی رو جا به جا کن که درست بشه. خب حالا بگو ببینم چی میگی، من متوجه بشم خودم دوباره سوالتو میگم. خب درسته. بله درسته. عرض به خدمتتون که سوال آقای اخلاقی اینه که اصل عملی که شما مثال زدی، گفتی در هر واقعی ما اصل عملی داریم، مثالتون حکم وضعی بود در حالی که محل بحث ما احکام تکلیفی است. ببینید درست فهمیدم همینو میخواد بگید؟ کدوم تقسیم بندی؟ تقسیم بندی چی؟ نسبت به چی؟ کدوم تقسیم بندی؟ منظورتون ادله محرز اصل عملیه؟ محرز و غیر محرز؟ آها بگید مجاری اصل عملی. آها توجه شدم. خب این مجاری اصل عملی که گفتن هم شامل احکام تکلیفی هم شامل احکام وضعیه، گفتیم دیگه اینا رو. اما دقت کنید، وقتی که دارن تقسیم بندی میکنن و مجاری رو توضیح میدن، خود تقسیم بندی ناظر به احکام تکلیفیه. شاهدش چیه؟ شاهدش اصطلاحاتیه که استفاده میکنن، یا شک در اصل تکلیفه یا شک در اصل تکلیف نیست، تکلیف اسمش میاد، یا شک در جنس تکلیفه یا جنس تکلیف نیست، یا شک در نوع تکلیفه یا نوع تکلیف نیست، شک در مکلفون به. اینها ظاهرش اینه که واقعا احکام تکلیفی را شامل میشن. اما خوندیم که اونجا بحث میشه دیگه، مثلا تو خود براءت بحث میکنن که آیا نسبت به احکام وضعیه هم ما براءت جاری میتونیم بکنیم یا نه. استصحاب همچنین یکی از مسائلی که مطرحه، آیا استصحاب در احکام وضعیه جاری است؟ اون بحثش اونجا انجام میدیم. و اساساً حکم وضعی یکی از مظلومترین مباحث در اصول و فقه، یعنی خیلی مهمه. بخش زیادی از فقه جدید ما، فقه معاصر ما و مسائلی که مربوط به فقه اکبر و دامنه وسیع حیات بشر و مسئله هدایت انسانه مربوط به احکام وضعی است، نه احکام تکلیفی خمسه واجب و حرام نیست. و ما اصلا توی بحث احکام وضعی خیلی کم حرف زدیم. این یه بحث دیگه است که در واقع مظلومیت حکم وضعی رو میرسونه. اما توی اون مجاری اصول عملی که توضیح دادیم، خود اون مجاری ظاهرش اینه که ناظر به احکام تکلیفی است، اما زیرش از احکام وضعی هم صحبت میکنه. روشن شد؟ خب من حرفی ندارم آقای اخلاقی، مشکلی ندارم، میگم من قبول دارم حرفتو. الان سوالت چیه؟ من دارم میگم اصل عملی بستگی به این داره که آیا نطاق شامل احکام وضعی میشود یا نه، میتونه حکم وضعی رو ثابت بکنه یا نفی بکنه. من که با این مشکلی ندارم، دارم میگم اگه مسئلت اینه که چرا به حکم وضعی مثال زدید، گفتم مثال دم دستی براتون بزنم که حاضر و ذهن باشه واسه تون، که همین جدیدن در فقه خونده باشه. عرض کردم که حکم وضعی توی مجاری نمیاد. اگه میخواید درست کنیم میتونیم یه حکم وضعی رو توی مجاری بیاریم، یه تقسیم بندی جدید، ولی کسی نگفته. اما اینکه مشهور اصولی این حکم وضعی رو در اصول عملی کجا بحث میکنه، اینو تاکید کردم ذیل هر بحثی از اصول عملیه، این سوال رو مطرح میکنن آیا این اصل عملی در احکام وضعی هم جاری است؟ بعد بحث میکنن، بحث فقهی میکنن نسبت به ادلهش. مثلا آیا ببخشید، آیا اصالت البراءه که مثلا دلیلش حدیث رفعه، آیا حدیث رفع احکام وضعی رو هم شامل میشه؟ میان فقه حدیثی بحث میکنن، میان الفاظی در حدیث وجود داره که شاید بشه احکام وضعی رو داخل کرد. یا تو استصحاب همچنین، تو احتیاط همچنین. اینها اگر موضوع حکم وضعی توی اون اصل عملی فرض داشته باشه، مثلا شاید یک کسی تو اصالت احتیاط بیاد بگه که اصلا توی احکام وضعی احتیاط معنا نداره، فرض ها یک مسئله است، یه در واقع ادعاه، خب اصلا احتیاط بی‌معنا میشه، تأخیر بی‌معناست، براءت بی‌معناست، اون دیگه میشه مبنای اصولی ما. اما سوالش وجود داره. احسن، سوال خوبی پرسید. خب سوال آقای سامودی میفهمن که مگر میشود ابتدا اصل عملی باشه و بعد اصل عملی عمل کنیم اما بعدش یک دلیل مخلص پیدا کنیم؟ نه خیر، ببینید ما نمیگیم که ابتدا اصل عملی هست بعد اگر اصل عملی در قبالش دلیل محرزی بود دلیل محرز رو عمل میکنیم، اصل عملی رو میذاریم کنار. ما ابتدا تو هر مسئله ای میریم میریم سراغ ادله‌ای که کاشف از واقع باشن. اگر چیزی پیدا نکردیم میریم اصل عملی. اما چرا شهید صدر اینطور وارد شد؟ شهید صدر میخواست تقدم ادله محرزه بر اصل عملی رو توضیح بده با زبان ساده و یک در واقع مهارت خاصی. اینه که ما میدونید چی میخواد بگیم؟ این آقا اصل عملی دم دستترین دلیله و لزوماً هر چیزی که دم دسته که ما نباید هی بهش دست بزنیم ازش استفاده کنیم. ما اول میریم سراغ دلیل محرز. اگر دلیل محرز رو پیدا کردیم دیگه اصل عملی مجرا نداره، میره کنار. اگر پیدا کردیم سراغ اصل عملی. لذا این که میگه ما در هر واقعی میتونیم اصل عملی داشته باشیم، میخواد اینو بیان کنه که اصل عملی قابلیت اجرا در هر واقعی شرعی و اینها داره، اما تا زمانی جریان اون اصل عملی در اون واقع امکان داره و موجهه و مستنبت و مستنده که دلیل محرز وجود نداشته باشه. این خود این حرف میده یعنی چی؟ یعنی دلیل محرز اصل است، دلیل محرز قاعده. یعنی ما تا میتونیم اول باید بریم سراغ دلیل محرز. بیان متفاوته، بیان شما رو گول نزنه. خب بله بفرمایید. دلیل محرز چرا دم دستره؟ چون الان براتون توضیح دادم اینو. شما تو هر مسئلهی واقعی میتونی بستگی به مجرای اصول عملیه توش یه اصلی جاری کنی، میتونی پیدا بکنی، میتونی درست کنی. معناش این نیستش دستمون بازه، اما مسئله اینه که آیا میتونیم اجراش بکنیم یا نه، میتونیم باش فتوا بدیم. مسئله اینه دیگه، مسئله اینه. لذا دقت بفرمایید که ما دنبال دلیل محرزی که واقع رو نشون بده. اگر وجود داشت که فبها و نعمه، اگر وجود نداشت بریم فراغ اصل عملی. خواهش کنم. فرمودن که شهید صدر داخل جلد یک اولویت بندی نسبت این ادله کرده. الان طبق فرمایش شما در تمامی وقایع باید یکی از این ادله ها باشه. یعنی جا نیستش که حکم و ادله ها تداخل در اون موارد نشته باشه، و یا اینکه حکم و یا شرطی غیر از اینها باشه. بله، اگر که ما طبق اصل عملی عمل کردیم، بعد فتوا دادیم، بعد بعدم یک دلیل محرزی پیدا شد، باید فتوامون رو عوض کنیم بر اساس دلیل محرز باشه. و بحث تداخل و تعارض میان ادله رو بررسی کردیم دیگه در حلقه اولا. گفتیم که همچنان که تعارض میان ادله محرز بین دو تا روایت مثلا ممکنه، تعارض میان امارات و اصول هم ممکنه دلیل محرز و اصول. اما گفتیم که اصلا تعارض شکل نمیگیره. میدونید چرا؟ خاطر این که با وجود دلیل محرز دیگه موضوعی برای اصول عملیه نیست، اصلا معنا نداره. خب این هم از این. یه دونه ادله ببینید، ما گفتیم که در هر واقعه شرعی دین ما، دین مبین اسلام، حکم شرعی داره. اما دقت بفرمایید، در هر واقعه ما حکم شرعی داریم، اما راه‌های رسیدن به این حکم شرعی متفاوته. گاهی اوقات دلیل محرز داریم برای اون رسیدن به اون واقعه، گاهی اوقات دلیل محرز نداریم، با اصل عملی کارمون را میندازیم. لذا ممکنه توی هر واقعی ما نتونیم با دلیل محرز کار کنیم، چون دلیل محرز تا روایت نداره. اما هنر اینه که ما بتونیم با فقاهتمون و با اجتهادمون خیلی از مسائل جدید رو با روایات و ادله‌ای که داریم حل کنیم. مثلا در باب معاملات که ادلهشون ادله امضا هستن، ما نسبت به معاملات جدیدی که الان در زمان حاضر وجود داره اصلا روایت نداریم. و چطور حلش میکنیم؟ میریم سراغ اصل عملی؟ نخیر، با همون ادله امضا، با اطلاقاتی که تو ادله امضا احل الله البيع و الناس مسلطون على اموالهم و لا يحل مال مال امرئ الا ان تبيع نفسه و لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض، و اینها با اینا درستش میکنیم. اونها اونجاها بحث فقهی میکنیم، نطاق اون ادله امضا روشن میشه، موضوع شناسی میکنیم موضوعات جدید رو. اگر موضوع جدیده با قوانین کلی حاکم بر ادله امضا مخالفت نداشته باشه، اون مثلا اون عقد جدید امضا میشه، تایید میشه، میگیم شارع این رو تایید کرده است. این میشه اینطور. بستگی داره که به این دقت بفهمید نوع مسئله چیست، ادله مسئله، ادله که حول و اطراف و نواحیش هست به چه نحوه، اینها همه توی استنباط ما کمک میکنه. خب، عرض به خدمتتون که اینا از این بحث. بحث بعدی که قراره بفهمید موقف نه عزیزم، موقف. خب، خب باشین، چه اشکال داره؟ نمی‌فهمم چه ربط داره موقف عملی ما؟ اصطلاح شهید صدرم جا به جا توی دو تا موضع استفادهش میکنه، هم موضعی که برای تهدید وظیفه عملی و اصل عملی است، هم موضعی که عامه، هم شامل ادله محرزه میشه و هم اصل عملی که مقصود تعیین وظیفه در قبال شریعته. زیر مجموعه بردن نیست عزیز من. ببین، اصطلاحه، ما تو اصطلاح که دعوا نداریم، که داره میگه آقا من فقیه باید وظیفه عملی خودم رو در قبال شریعت انجام بدم. وظیفه عملی اینو چند بار گفتیم اول بحث، دقت نفهمیدید. وظیفه عملی در قبال شریعت از دو راه حاصل میشه، یا اصل عملی یا ادله محرزه. خب، این اصطلاحی است که خود شهید صدر درست کرده، جعل کرده. یه اصطلاح هم داریم، این مشهور بین همه است، و اون اینه که ما تو اصول عملیه وظیفه عملی و موقف عملی رو داریم مشخص میکنیم، واقع نمایی انجام نمیدیم. خب، عرض به خدمتتون که صفحه 184 بحثی که الان ایشون میخواد ادامه بده، و یوجد عنصر مشترک یدخل فی جمیع عملیات استنباط الحکم شرعی سواء ما استند فیه الفقیه الی دلیل من القسم الاول او الی دلیل من القسم الثانی، و هذا العنصر هو حجیت القطع. اینجا میخواد بحث قطع رو بیان بفرماید، همون نکته‌ای که من نکتهشو بگم، حالا متنشو فردا میخونیم، وقتم گذشته، اما در حد یه دقیقه اشاره کنم. یادتونه میگفتیم که فقیه فرقی نمی کنه، با اصل عملی میخواد استنباط کنه یا با دلیل محرز، باید به اون نتیجه‌ای که براش حاصل میشه قطع داشته باشه. اگر قطع نداشته باشه، قطع به حکم شرعی نداشته باشه، اساساً نمیتونه فتوا بده، حرف بزنه. این همه مسئله ایشون اونجا داره تکرار میکنه و تاکید میکنه. خب ان شاء الله ادامهش رو فردا بررسی خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.